أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد در بحث گذشته در رابطه با امر سوم از امور تمهیدیه مباحث اجماع بحث می کردیم، توضیح دادیم که ما سه جور ملاک برای حجیت اجماع داریم: یا اجماع بر اساس عصمت امت مطرح می شود و حجیت او بر این اساس شکل می گیرد، گفته می شود که امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله اذا اجتمعت على امر ما، این اجتماعشون حاکی از حکم خداست، مثل بیان رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل سنت، در حکم خود سنت. این ملاک گفتیم اگر بر این اساس، بر اساس این ملاک بخوایم قائل به حجیت اجماع باشیم، این حجیت حجیت تعبدی خواهد. ملاک دوم گفتیم کشف تزمنی است، که ما اجماع را حجت بدانیم به این دلیل که گفته می شود اگر امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجتماع بر امری کنند، چون این اجتماع متضمن قول معصوم است پس حجت است. گفتیم این دور حجیت، حجیت مبتنی بر کشف، مبتنی بر کشف تزمنی است. این نوع دوم از ملاک دیگه، این تعبدی نیست، به لحاظ اینکه قطع آور است حجت، قطعش هم قطع در کشف از قول معصوم و برگشتش به حجیت قول معصوم است. اون وقت بنابر این مبنا اجماع یک حجت در عرض قول معصوم نخواهد بود، بخلاف مبنای اول. و این حجت، این گونه حجت، حجت طریقی خواهد بود، بخلاف حجت نوع اول که اون حجت حجیتش نفسی خواهد. گفت ملاک سوم کشف استلزامی است، یعنی گفته شود که اگر اجماعی صورت بگیرد این مستلزم رأی معصوم یا کاشف است، معنای عدم انفکاک از رأی معصوم. لا یمکن که این تعداد از آراء مجتمع بر امر واحدی شوند و رأی معصوم خلاف اینها بشه. این هم یه جور استلزامه، که این کشف استلزامی است. بنابر این مبنا هم حجیت اجماع حجیت درجه دو خواهد بود، نه حجیت، نه ملاک دوم، نه ملاک سوم، هیچ یک مبتنی بر تعبدی بودن حجیت اجماع نیست، بلکه مبتنی بر کاشفیت قطعی اجماع از قول معصوم. و بنابر این دو ملاک اجماع یک حجتی در مقابل کتاب و سنت نخواهد بود، خلاف رأی اول. نزا اونهایی که اجماع رو آوردن و در کنار کتاب و سنت به عنوان یک حجت معرفی کردند، قاعدتا نظرشون به اجماع بر اساس ملاک اول بوده. بحث ما بعد منتقل شد در امر رابع، فرق بین اجماع و تواتر. در فرق بین اجماع و تواتر هم گفتیم اون نوع از اجماع که ملاکش از نوع ملاک اول است، یعنی ملاکش عصمت مجمعین است، فرقش با تواتر این است که حجیت چنین اجماعی مبتنی بر تعبده، در حالی که حجیت تواتر حجیت تعبدی نیست، بلکه چون موجب قطع است حجت، تعبد نیست. این یه فرق بین اجماع و تواتر، منتها اجماع علا ملاک اول. فرق دومی که بین اجماع و تواتر وجود دارد این بود که ما اجمالا گفتیم که تواتر مجموعه اخبارات حسیه است که تراکم اونها موجب قطع می شود، ولی در اجماع ما تراکم اخبارات حدسیه داریم، این تراکم موجب قطع می شه. تراکم در هر جا تراکم اخبار وجود داره، منتها تراکم اخبار در تواتر تواتر بعد تراکم مبتنی بر اخبار حسی است، در حالی که در اجماع تراکم اخبار حدسی است. خب این مطلبی که ما گفتیم یک فرق اجمالی بین تواتر و اجماع رو بیان می‌کند. یعنی اجمالاً چون تواتر تراکم اخبارات حسیه است فرق داره با اجماع که تراکم اخبارات حدسیه است. مرحوم استاد شهید مرحومای صد قدس الله روحه این تفاوت رو، این فرق رو آمده و به شکلی یه تفصیلی، تشریحی، توضیحی برای این فرق بیان کرده است که چون بیان بسیار مفیدی است بیان میکنیم. خب چرا تراکم اخبار حدسی با تراکم اخبار حسی فرق میکنه؟ خب اجمالا میدونیم که در تواتر ما تراکمات اخبارات حسیه داریم و در اجماع تراکم ما تراکم اخبارات حدسیه است. یه نتیجه ای که در این فرق وجود داره این است که میزان تراکمی که ما در تواتر نیاز داریم از میزان تراکمی که در اجماع نیاز داریم خیلی کمتره. یعنی مثلا ما در تواتر فرض کنید 10 نفر بیان خبر بدن در ما قطع حاصل میشه، اما در اجماع اینطور نیست که اگر مثلا 10 فقیه بعد یک مطلبی اجماع کردن برای ما قطع حاصل می شود که چی؟ که حتما رأی مسئول موافقه این است. نه، حالا یا نیاز داریم به اینکه کل فقها مثلا فرض کنید اجماع کنند یا یه تعداد زیادی از فقها توافق بر رأی داشته باشند، مقدار 7 تا 8 تا 10 تایی که ما در تواتر قائل می شیم که باید نمی کند در حجیت اجماع بر مبنای اون دو ملاک دوم و سومی که ما گفتیم. این نکته دارد باید این نکتهش چیه؟ به چه نکته ای میزان تراکمی که ما در اجماع نیاز داریم برای قطع آور بودنش از میزان تراکمی که ما در تواتر نیاز داریم برای قطع آور بودنش باید بیشتر بشه؟ تراکم اجماعی باید خیلی بیشتر از تراکم تواتری بشه. این احتیاج به تفسیر و تحلیل داره. استاد شهید می‌فرمایند که 5 سبب وجود دارد. این 5 سبب رو ایشون بیان می‌کنه. 5 سبب می‌توان بیان کرد برای این تفاوت، تفاوت تواتر با اجماع، در این که تواتر میزان تراکم قطع آور در تواتر کمتر است از میزان تراکم قطع آور در اجماع. نکته اول این است که خطا در حس کمتر است از خطا در حدس، یعنی احتمال خطا در حدسیات بیشتر است از احتمال خطا در حسیات. خب چون احتمال خطا در حسیات کمتر هست و حس دیگه چشم خطا میکنه، بله، اما خب 1 چشم خطا کرد، 2 چشم خطا کرد، 3 چشم خطا کرد، احتمال خطا در چشم اول چقدر؟ مثلا فرض کنیم خب احتمال چشم دیگه حسه، یه وقت خطا کنه مثلا 30% احتمال خطا داره. خب این 30% یعنی احتمال خطا ضعیفه. نگاه دوم، شخص دوم که نگاه میکنه و میاد خبر میده، اونم میگه که من دیدم. مثلا یکی میگه من دیدم که فلان کس مثلا تصادف کرد، دوم میاد میگه من دیدم. خب این که میگه دیدم، احتمال اصابت در اولی 70 بود، تو این دومی احتمال اصابت چقدر میشه وقتی زمین میشه به اولی؟ فرض میکنیم اگه اون 70% بود این میشه 75%، احتمال خطاش چی میشه؟ میاد پایین، احتمال خطای کل اون خبر. سومی هم میاد میگه من دیدم، بازم اون احتمال خطاش چقدره؟ مثلا این دفعه احتمال خطا رو کمتر میکنه، احتمال اصابت رو بیشتر میشه 80%. همینطوری احتمال اصابت میره بالا، احتمال خطا کاهش پیدا میکنه، تا میرسه به جایی مثلا به 10 نفر بیان خبر بدن، 8 نفر بیان خبر بدن، دیگه احتمال خطاش چی میشه؟ تقریبا نزدیک به صفر میشه، دیگه آدم احتمال خطا نمیده، برایش قطع حاصل میشه. در تواتر اینطوری، چون در تواتر احتمال اصابت، چون تواتر اخبارات حدسیه است، تراکم اخبارات حسیه است، خود اخبار حسی اصالتا احتمال اصابتش از احتمال خطاش خیلی بیشتره و احتمال اصابت در اخبارات حسی خیلی بیشتر از احتمال اصابت در اخبارات حدسی است. اما مثلا در اخبارات حدسی، حالا مثلا یک فقیه بیاد یه فتوایی بده، این مثل اون اخبار حسی نیست که مثلا مادام میگه 70% حتما اصابت داره، حدس دیگه. اینجا مثلا احتمال اصابتش فرض کنید که مثلا 50% 60%، باز احتمال اصابتش کمتر چون حدسه. احتمال خطاش بیشتره، بیشتر از احتمال خطای در حس. خب چون چنینه، چون احتمال خطا در حس کمتر است و احتمال خطا در حدس بیشتره، این خود موجب اون می شود که قطع آور بودن تراکم در اخبارات حدسیه کمتر باشه از قطع آور بودن، یا بگید تراکم مورد لزوم برای ایجاد قطع در اخبارات حدسی باید تراکم بیشتری باشه از تراکم اخبارات در اخبار حدسی. من حسی. خب این نکته اول، نکته اول فرق بین اخبارات حدسیه و اخبارات حسیه در این که تراکم مورد نیاز در اخبارات حسی برای ایجاد قطع کمتر است از تراکم مورد نیاز در اخبارات حدسیه. میتونید رو به عبارت دیگر بیارید که تراکمی که موجب تضعیف احتمال خطا باشد، این تراکمی که موجب تضعیف احتمال خطا باشد، چنین تراکمی در اخبارات حسیه، این تراکم کمتر است از تراکمی که در اخبارات حسیه مورد لزوم ماست. این نکته اول فرق بین اخبارات حسی، اخبارات حسی در این که تراکم مورد لزوم در اخبارات حدسیه بیش از تراکم مورد نیاز ما در اخبارات حسی است. نکته دوم فرق در اصل ضعف خطا، ضعف احتمال خطا در حس و کمتر بودن ضعف احتمال خطا در حدس، یا بگید قوی تر بودن احتمال خطا در حدس. غیر از این، اون نکته اول این بود که اصل احتمال خطا در حس کمتر است از احتمال خطا در حدس، یا به تعبیری دیگر اصل احتمال اصابت در حس اقوایی از احتمال اصابت است در چی؟ در حدس. ولذا میزان تراکم احتمالات ما در حدس باید بیشتر بشه از تراکم احتمالات در حس. اما در نکته دوم نکته دیگری است، مطلب دیگری است، و اون این است که نکته دوم اینه که میزان سرعت در ضعف احتمال، یا بگی سرعت در ضعیف شدن احتمال، در تراکم تواتری یا در تراکم حسی، تراکم اخبار حسی، این سرعت در ضعف احتمال یا تضعیف احتمال خطا بیشتره از سرعت در تضعیف احتمالات خطا در اخبارات حدسیه. این ربطی به سرعت تضعیف احتمال داره، یعنی سرعت رسیدن به نقطه صفر به دیگر در احتمال خطا، این سرعت رسیدن به نقطه صفر در احتمال خطا در اخبارات حسی، این سرعتش بیشتر است از سرعت رسیدن به درجه صفر در احتمال در احتمالات ناشی از اخبارات حدسی. نکته این نکته است، البته این مطلب مربوط به همون مباحث منطق استقراء است که تفسیرش رو استاد شهید قدس الله روحه در اصول منطقی در استقراء بیان کرده. خیلی ابداع بزرگی است واقعا این کاری که ایشون کرده، در فکر بشری ابداع، یعنی در اندیشه بشر. متاسفانه چون ایشون یک عنصر حوزوی بوده، به این ابتکار بزرگ که یک تحولی است در عرض تحولی که منطق ارسطو در تفکر بشر به وجود آورده، یعنی منطق جدیدی رو ایشون پایه گذاری کرده در عرض منطق ارسطو، جاداش حوزه ها به این منطق جدید میپرداختن، تبیینش میکردن. ما معتقد بودیم اصول منطقی باید کتاب درسی بشه تو حوزه ها، چون منطق جدیدی است اصلا، یک ساختار منطقی جدیدی برای کل تفکر بشر ایشون ابداع کرده، چیزی جدید است، تحول بزرگی است در تفکر بشر. عرض کردم یعنی اگر بگوییم از منطق ارسطو، از تحولی که منطق ارسطو در اندیشه بشر به وجود آورده کمتر نیست، اگر بیشتر نباشد مبالغه نیست. خیلی کار بزرگی. حالا این چیزی که اینجا مطرح میشه یه پرده کوچکی است از اون چه اونجا تحلیل شده، منطقش بیان شده، محاسباتش اونجا انجام گرفته، ارتباط که ضوابطش به شکل بسیار دقیقی اونجا مورد بحث قرار گرفته، این یه پرده ایست از اون چه در اونجا انجام گرفته. به هم چون میفهمان در این اصطلاح نکته دوم فرق بین اخبارات حسی و اخبارات حدسی این که همونطوری گفتیم سرعت به نقطه صفر رسیدن در اخبارات حسی از سرعت به نقطه صفر رسیدن در اخبارات حسی بسیار بیشتره. نقطه کجاست؟ نقطه این است که این به طور کلی قاعده است که باز این قاعده رو ایشون دارن اصول منطقی مفصل تشریح میکنه، تفسیر میکنه، قوانینش رو بیان میکنه، که اگر ما مرکز احتمال خطامون، یا به تعبیر ایشون مصب احتمال خطا، اونجایی که این مرکز احتمال خطا یا مصب احتمال خطا به تعبیر ایشون یکی باشه، سرعت رسیدن به نقطه صفر در تراکم احتمالات خطا بیشتر میشه، با سرعت بیشتر ما به احتمال صفر رسیم، اگر مرکز احتمال خطا یکی باشه. اگر مرکز احتمال خطا متعدد شد، زیاد شد، هرچه مرکز احتمال خطا بیشتر بشه، یعنی اسباب احتمال خطا بیشتر بشه، رسیدن ما به نقطه صفر در احتمال خطا خیلی دیرتر خواهد شد، یعنی به یک تراکم بسیار زیادی اون احتیاج پیدا میکنه تا به نقطه صفر در احتمال خطا برسیم. چون حالا یه مثالی که اینجا میدونه، مثال همین مثال فقهی میدونه، تو ما حالا مثال ایشون رو به یه مثال دیگه اینجا هر ساعت خدمت شما تبدیل میکنیم. مثلا فرض کنید که در یک حادثه بصری، در یک اخبار عن حسن، مثل اخبار عن موت زیدن مثلا، یا اخبار از اتفاق مثلا حادثه مثلا تصادف ماشین مثلا یا امثال این قضایای حسیه. خب اگر بنا باشد مخبر خطا کند، سبب خطای او یه چیزه، اون که چشمش خطا میکنه، یعنی مرکز خطا چیه؟ خطای چشم، خطای این حاسه است. چون مرکز یکیست، مرکز این احتمال خطا، خطای در بصره. وقتی دو نفر بیان خبر بدن، سه نفر خطا خبر بدن، چهار نفر بیان خطا بدن، خبر بدن، چون مرکز احتمال خطا یکیست، هی این احتمال خطا چیه؟ زود میاد پایین، زود احتمال خطا تقلیل پیدا میکنه که تو میشن 7 تا 8 تا اصلا احتمال خطا میشه صفر تقریبا، یه تقریبا به صفر، هیچ وقت به صفر نمیرسه، قریب به صفر میشه، قطع آور میشه. این اونجایی که اخبار حسیه. اما اونجایی که اخبار حدسی باشه، مثل فرض کنید همین فتاوای مجتهدین، خب فتوایی که مجتهد میده احتمال خطا توش وجود داره، اما مرکز احتمال خطا در این اخبار حدسی یک چیز نیست. یعنی ممکنه علت خطای مجتهد در فتوا خطای در اعتماد بر سند بشه، یعنی خیال کنه سند صحیحه ولی در صحت سند خطا کرده بشه. این یک مرکز برای احتمال خطا در فتوا. مرکز دیگر این که نه، حالا ممکنه که در سند خطا نکرده باشه، در اعتماد بر سند، اما در استفاده ظهور روایت خطا کرده باشه، در استظهار خطا کرده باشه، در دلالت روایت خطا کرده باشه. این مرکز دوم برای خطا. مرکز سوم این که ممکن است این روایت قرینه ای داشته باشه، مثلا عامی باشد که خاصی دارد، مطلقی دارد، مطلقی باشد که مقیدی دارد، از اون خاص و مقید غفلت کرد، از قرینه غفلت کرد. این هم یک مرکز سوم برای خطا. و ها کذا، به هر حال استنباط اجتهاد مبنای فتوا این اجتهاد و استنباط. مرکز خطا یا بگید سبب خطا در این اجتهاد متعدده، چون سبب خطا متعدده، اگه یه مجتهد خطا کرد ما احتمال میدیم که سه، یکی از این سه سبب برای خطا وجود داشته باشه. خود دومی هم همینطور، سومی هم همینطور. این دومی که اضافه میشه، سومی که اضافه میشه، چهارمی که اضافه میشه، اگه بخواد با این اضافه ها احتمال خطا بیاد پایین، خیلی باید عدد بره بالا تا احتمال خطا به صفر برسه. یعنی اگر ما در تواتر و نخ، چون تواتر اخبار حسی است و در اخبار حسی مرکز خطا یک عامل بیشتر نیست، یک مرکز، یک نقطه بیشتر نیست، لذا اخبارات حسیه اخبارات حسی در تواتر زودتر به این نقطه میرسند، به نقطه ضعف احتمال خطا در حدی که لا یعتد بهی اقلائیان بشه، زودتر به این نقطه میرسه. اما در اخبارات حدسی چون نقطه خطا، نقطه یا بید مرکز خطا، مرکز پیدایش خطا یا سبب پیدایش خطا متعدد در کل خبرین، در هر خبر مرکز خطاش متعدده، یعنی تراکمی که ما در اخبارات حسیه داریم، این تراکم باید یک سبب خطا رو کاهش بدهد احتمال تأثیرش رو در هر یک خبر. اما در اخبار حدسی خبر دوم که میاد باید سه تا احتمال خطا رو تضعیف کنه، لذا تضعیفش خیلی کمتر خواهد شد. اینجا سه تا احتمال خطا داریم، مثلا حالا به تعداد مراکز احتمال خطا یا بگید اسباب احتمال خطا، ممکنه اسباب احتمال بیشتر از این باشه، 4 تا باشه، 5 تا باشه، 6 تا باشه. چون چنینه، لذا در تراکمی که ما در اخبارات حسیه مورد نیازمون هست تا تا به قطع برسیم، یا بگید تا به ضعف احتمال خطا، ضعفی که به نقطه نزدیک به صفر برسد. ما تراکمی که در اخبارات حسی نیاز داریم و در تواتر نیاز داریم، خیلی این تراکم ضعیف‌تر، یعنی کمتر است از تراکمی که در اخبارات حسی مورد نیاز ماست. چون تراکم در اخبارات حسی با یک احتمال خطا، با یک مرکز احتمال خطا میخواد مبارزه کنه و او رو تضعیف کنه، اما تراکمی که در اخبارات حدسی داریم، این تراکم در هر جا، در هر مورد باید با چند عامل احتمال خطا مبارزه کنه. لذاست که گاهی میشه ما برای اینکه در مثلا اجماع به قطع برسیم، اگر در تواتر احتیاج مثلا فرض کنیم به تراکم 10 خبر حسی نیاز داریم، در اجماع با 10 نمیتوان به قطع رسید. اگر هم بخواییم به قطع رسید مثلا به 100 احتیاج داریم، مثلا فرضاً به همچه چیزی. در اخبارات حدسیه این طوریست که اخبار حدسیه باید. لذا حالا به این مناسبت این رو همین پزشکی روز، اینا که عرضات خدمت شما علم پزشکی قدیم رو ترویج میکنند که ما هم قبول داریم اجمالاً، ما با نفی پزشکی قدیم موافق نیستیم، ولی این تفاوت وجود داره بین روش پزشکی جدید با روش پزشکی قدیم، که روش پزشکی جدید بیشتر اعتمادش بر حسه، یعنی بر داده های حسی است، اما روش پزشکی قدیم بیشتر اعتمادش بر چیز؟ بر داده های حدسی. یه نکته است و این مهمه. داده های حدسی قبوله، ما اینو نفی نمی کنیم و تراکم احتمالات حدسیه رو قبول داریم، تراکم احتمالات حدسیه بسیار بجاست، اما یه پزشکی که بخواد بر اساس حدس به یک یقین برسه، برای اینکه بر اساس حدس به یقین برسد شاید احتیاج دارد به 100 تجربه، اما یه پزشکی بخواد بر اساس حس به یک یقین برسد، راست حس شاید مثلا به 10 تجربه بتوند به یک یقین حس برسه. این تفاوت اینجاها پیدا میشه. خلاصه بخوام بگم این بحثی که ما اینجا میکنیم ثمرش تنها در فقه و اصول اینها پیدا نمیشه، این ثمرش کلن شامل همه علوم میشه، یعنی گستره این بحث گستره بسیار مفصلی است. این هم سبب دوم از اسباب موجبه تضاعف یا ضعف، بگیم تضاعف، اینجا باید بین تضاعف و تضاعف فرق بود. سبب فرق بین تضاعف احتمالات اصابت در تراکمات حسیه اینکه تراکم احتمال اصابت زیادتر میشه، سریعتر میشه در اخبارات حسی، اما تراکم احتمالات اصابت در احتمالات در اخبارات حدسی یا در داده های حدسی، این تراکم احتمال اصابت ضعیفتر انجام میگیره، کندتر انجام میگیره. نه ببینید، در اینجا در این دوم ما بحثمون در سرعت در شتاب رسیدن به چیزه، در نقطه اول اصل یک حدس، ما یک حدس رو حساب کنیم، کار به تراکم نداره، خود یک دونه حدس رو حساب کن با یک دونه حس، احتمال اصابت در حس در هم یکی، از احتمال اصابت در حدس چیه؟ بیشتر. اینجا کار به تعدد مسبات و اصطلاح تعدد مراکز نداری. نه نه نه، خود حس احتمال اصابتش اقواست، یعنی شما فکری که می کنید به یک نتیجه می با فکر با حس با استنباط، خود این استنباط احتمال خطا در استنباط، چون در استنباط مقدمات و نتایج، مقدمات ملموس که نیست، مقدمات فکری است، چینش مقدمات، بخواید شما صورت استدلال رو بچینید که صورت شده صحیحه باشه، مادهش رو بچینید که ماده این صحیحه باشه. این خود این حس چون احتیاج دارد به استدلال، مقدمات استدلال، مقدمات لاقل به لحاظ صورت استدلال خطا پذیرتر از چیز، از یک حسی که ما باید با یک حس ما به یقین برسیم. خود حس خطا پذیریش کمتر از حس است، از استدلال است. این مطلبی است چون حس مبتنی بر چون محسوسات از یقینیات دیگر از امور یقینی است، به خلاف یک حدس یا استدلال حدسی. خود استدلال حدسی، استدلال حدسی احتمال اصابتش از اف از یک حس است، ولو احتمال اصابتش مثلا اون میشه 90%، اما حس میشه مثلا 99%. اینجوری یه همچه ضعفی در اصل خود داده حسی، داده حدسی نسبت به داده حسی وجود داره. خود داده حسی احتمال خطاش فی نفسه کمتر از چی؟ از احتمال خطا در داده حدسی است. این فرمایش ایشونه. این یه مطلبه. مطلب دیگر این است که در امور حدسیه، نه در امور حسیه، حتی در امور حسیه، این قاعده کلی است که هر جا مرکز احتمال خطا یا اسباب احتمال خطا هرچه متعددتر باشد، ضعف احتمال خطا با تکرار این ضعف کمتر پیش میاد، یعنی این با شتاب کمتری پیش میره ضعف احتمالات. هر جا هرچه اسباب احتمال خطا کمتر باشه، یا بگید مراکز احتمال خطا محدودتر باشن، شتاب در رسیدن به یقین، یا بگید شتاب در ضعف احتمالات خطا، این شتاب بیشتر خواهد شد. قاعده کلی است. این هم نکته دیگر، فرق بین اخبارات حدسیه، یعنی فرق بین تراکم در احتمالات حسی و تراکم در احتمالات حدسی، که تراکم در احتمالات حدسیه این تراکم ضعف به یقین، یعنی ضعف احتمال خطاش در شتاب یافتن این قلت یا این نقص ضعف احتمال خطا، این شتاب نقص در احتمال خطا در اونجایی که ما حدس داشته باشیم، تراکم حدسی بشه، این شتاب ضعف یافتن احتمالات خطا کمتر، ضعیفتره از شتاب ضعف احتمالات خطا در چی؟ در تراکمات مبتنی بر حس.
اگر ما بحث می‌کنیم به پیچ ماده، اگه فرض باشیم که شما دارید برمی پیچ رفت توی بحث ما پیدا نمی‌کنید، چون ما اجماع رو اگر آقایون اصلا محتمل به مدرکی بدونن یا مدرکی بدونن، هر چقدر برای من احتمال ایجاد بکنه، اگر که یقین بیار یا اطمینان قطعی بیار یا فقیه میتونه بر اساس و اینا فقیه که اجازه تقلید از فقهای دیگه نداره و اگر احتمال مدرک بده یا مدرکی پیدا بکنه، اجماع رو کامل باید بذاره کنار. این که تراکم زنون برای ما چه نتیجه بیاره تو اجماع حداقل فایده نداره، بخاطر اینکه ما اجماع یا برای اون قول معصوم کشف میکنه از اون کشف قول معصوم حجت میشه، یا اینکه یه فایده ای نداره. هر چقدر هم آقایون مجتهدی مثلا درصد احتمال خطا رو بیارن،
حالا سوال یک مجتهد که فتوا میده احتمال اصابت دارد فتواش یا نه؟ جواب من رو بدید. جواب من رو بدید. احتمال اصابت دارد، اصابت با رأی من. دومی که تو فتوای مجتهد دوم، اونم که احتمال اصابت داره. سومی چهار، این احتمال اصابت ها تراکم پیدا نمی کنه، قوی نمیشه وقتی هرچی تعداد مجتهدینی که به این فتوا رأی داده بشن بیشتر نمیشه. نه شما توجه نمی فرمایید. نه کار اون مجتهد که بر اساس دلیل اومده رأی داده، هر چی دلیل اون تا استنباط کرد، استنباط حدس، استنباط حجت نیست. نه خیر، قطع برای من حجته، قطع برای معصوم، اما برام قطع برای معصوم پیش میاد، میگم این خطا کرده، خب چقدر احتمال خطا دارد؟ مثلا 50%. او 50%. دومی هم همین رو گفته. اونم 50% فرض احتمال خطا داره. اما وقتی این 50% خطای اولی رو با 50% خطای دومی اضافه می‌کنیم، این کم میشه، کمتر میشه. یعنی وقتی دومی اضافه میشه تضعیف میکنه احتمال خطا رو، یا به تعبیر دیگر احتمال اصابت رو تقویت میکنه. احتمال اصابت در اصل رأی که این رأی مصیب باشه، همینطور تکرار که بشه. اگر به یه جایی رسیدیم، اینه دیگه نکته اون اجماعی که ما میخوام حجتش کنیم، اینه، نه اجماع مدرکی یا احتمال محتمل مدرکیه. که ببینید کار به مدرک، ما کار به مدرک نداریم. فرض کنید من از مدرک اصلا استنباط، اصلا از مدرک به این مدرک ما اعتماد نکردم کلا. بحث سر این است که خود تراکم فتاوا می تواند ما رو به قطع برای معصوم برسن یا نه. اینه ما میگیم که آیا اجماع میتواند ما رو به قطع به رأی معصوم برساند یا نه. از چه طریقی؟ از طریق حساب احتمالات. نه ببینید، ما این رو بحث خواهیم کرد، همینجا بشه متعرض بشه. در اجماع بیشتر بحث بود. هر جا که احتمال اصابت منشأش یک علت باشه، اینو میگیم. اینجا تراکم احتمالات به در نمیاد. اینکه در احتمال مدرکی، در اجماع محتمل مدرکی میگیم حجت نیست، چون اگر محتمل مدرکی بشه هر چی هم فتاوا زیاد بشند، قیمت احتمال اصابتشون به اندازه چیه؟ اندازه فقط همون یک مدرکی است که مجمع این بو استناد کرده. لذا هیچ تراکم احتمالات اصابت پیش نمیاد. همون بخوام اینو بگم، بخوام بگم تراکم احتمالات اصابت پیش نمیاد، یا بگید ضعف احتمال خطا اتفاق نمیفته با تکرار فتاوا یا با تراکم فتاوا، چون ارزش اینها همه به اندازه چیست؟ به اندازه ارزش اون سبب، اون مدرکه، به اون یا اون مدرکی که یا محتمل است یا مخدوم. اینه. لذا میگیم اجماع محتمل مدرکی حجت نیست. چرا حجت نیست؟ هیچ حجت نیست. چرا؟ چون ارزش تمام این اقوالی که متراکم شده اند، ارزش احتمالیشون ها، یعنی احتمال مصیب بودنشون، تنها و تنها به اندازه چیه؟ به اندازه همون مدرکی است که احتمال میدهیم یا قطع داریم به این که این مجمعین به اون مدرک استناد کرده. لذا این تراکم برای ما ضعف احتمال خطا نمیاره. این نکته این که ما احتمال مدرکی قبول نداریم، اجماع محتمل مدرکیه. حالا ادامه بحث انشالله فردا، پس فردا، فردا که روز میلاد رسول اکرم است، تبریک عرض میکنیم میلاد رسول اکرم را. امیدواریم خدای متعال نظر اون حضرت و شامل حال ما بکند. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.